و گفتگو کرد. سفیر ایران مراتب قدردانی جمهوری اسلامی ایران را از مواضع مستحکم تاجیکستان در خصوص تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان در جنگ 12 روزه و همچنین نسل کشی در غزه ابراز داشت. حقیقیان وجود مشترکات عمیق تاریخی، زبانی و فرهنگی بین دو ملت ایران و تاجیکستان را ظرفیت بی‌بدیل و ارزشمند دانست و بر لزوم گسترش بیش از پیش مناسبات دوستانه دو کشور در تمام عرصه‌ها تأکید کرد. سفیر ایران در تاجیکستان با اشاره به سطح بالای تعاملات و همکاری‌های جاری دو کشور در سطوح دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش مجالس دو کشور در شکل‌گیری این وضعیت را حائز اهمیت عنوان کرد. محمد شادیان رئیس تاجیک گروه دوستی پارلمانی دو کشور نیز سطح روابط و همکاری‌های همه جانبه ایران و تاجیکستان از جمله در حوزه پارلمانی را رضایت بخش و قابل توجه دانست و بر آمادگی مجالس نمایندگان و ملی تاجیکستان جهت گسترش روزافزون تعاملات با مجلس شورای اسلامی ایران تأکید کرد. مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان در نشست مجازی با همتای قزاقستانی خود بر توسعه کریدور حمل و نقل منطقه‌ای از مسیر ایران تاکید کرد. در بیانیه دفتر معاون نخست وزیر ارمنستان آمده است 11 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری‌های اقتصادی میان ارمنستان و قزاقستان به صورت مجازی برگزار شد. این نشست به ریاست مشترک مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان و سیریک ژومانگارین معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان برگزار شد. گریگوریان در این نشست با تاکید بر اهمیت تقویت روابط با قزاقستان به ویژه در چارچوب همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در حوزه تجارت و ایروان از ابتکار ایجاد مسیر حمل و نقل چند وجهی در امتداد کریدور قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ارمنستان حمایت می کند. ترانزیت بارها همکنون در مسیر چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ارمنستان صورت می گیرد که نشان دهنده تمایل روزافزون به گسترش پیوندهای حمل و نقل و لجستیکی بین کشورهای ما است. گریگوریان با اشاره به علاقه‌مندی کارآفرینان ارمنی به مرکز همکاری‌های مرزی بین‌المللی خورگوس واقع در مرز قزاقستان و چین تأکید کرد که ایروان با آستانه همکاری‌های خود را بر پایه اعتماد، احترام و دوستی میان دو ملت بیش از پیش گسترش خواهند داد. بر اساس این بیانیه، طرفین در پایان این نشست مجازی سندهایی را امضا کردند که حوزه‌های کلیدی همکاری دو جانبه از جمله تجارت و اقتصاد، فناوری‌های نوین، حمل و نقل، گردشگری، بهداشت و آموزش را در بر می‌گیرد. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نشست ویبناری با اولان نیازیکوف وزیر کشور قرقیزستان گفتگو کرد. مومنی در این دیدار گفت آماده ایم در ژانویه 2026 دی 1404 پذیرای هیئت قرقیزستان در تهران باشیم تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور در چارچوب اجرای بند 7 موافقتنامه همکاری امنیتی انتظامی امضا شده بین وزرای کشور طرفین برگزار شود. وزیر کشور تأکید کرد در این کارگروه موضوعات مربوط به توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی و مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سیاست جرایم سازمان یافته مورد بحث قرار خواهد گرفت. مومنی در ادامه با توجه به اجلاس پیش روی وزرای کشور کشورهای اکو در تهران در آبان امسال، از همتای قرقیزی خود برای شرکت در این اجلاس دعوت رسمی به عمل آورد و ابراز امیدواری کرد که بتوان با حضور وزرای کشورهای عضو اکو در راستای توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی به تصمیمات عالی در سطح بین الملل رسید. در ادامه نیز وزیر کشور قرقیزستان گفت ایران شریک راهبردی ماست و ما برای تلاش‌های ایران در زمینه برقراری امنیت و نظم در منطقه ارزش زیادی قائل هستیم. وزیر کشور قرقیزستان افزود قرقیزستان علاقه‌مند به تبادل تجربه و استفاده از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت مدنی و استفاده از فناوری‌های مدرن است. مشتبه دمیرچیلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری ترند در خصوص مبادلات تجاری تهران و باکو گفت روابط تجاری دو کشور رو به توسعه است. سال گذشته 2024 میلادی رشد مبادلات تجاری نسبت به سال قبل از آن، یعنی در سال 2023، 34% بوده است و حجم مبادلات به رقم 647 میلیون دلار رسیده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان افزود سعی داریم با برداشتن مشکلات مالی و بانکی، تسهیل ترانزیت و افزایش ارتباطات بین تجار روابط اقتصادی را توسعه دهیم. گسترش مناسبات تجاری نیازمند توجه در دو سطح است. در سطح دولتی برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و انجام پروژه‌های تسهیل کننده تجاری مانند طرح‌های لجستیکی حائز اهمیت است. دمیرچیلو همچنین گفت کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور اخیراً در تهران برگزار شده است و در چارچوب این فرمت می‌توان دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کرد و مبادلات را افزایش داد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کنگره حزب حاکم پیمان مدنی از یک طرح راهبردی بزرگ برای تأسیس جمهوری چهارم از طریق تغییر قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی خبر داد. این طرح شامل تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا و تثبیت مرزهای شناخته شده بین المللی است. نخست وزیر ارمنستان گفت برای این منظور حزب پیمان مدنی در انتخابات پارلمانی 2026 با درخواست تمدید 5 ساله دوره حاکمیتی خود به مردم مراجعه خواهد کرد و انتظار دارد اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد. نخست وزیر ارمنستان در یک رأی‌گیری بار دیگر به عنوان رئیس حزب میانه روی حاکم بر این کشور انتخاب شد. در جریان هفتمین کنگره حزب پیمان مدنی، حزب حاکم ارمنستان، انتخابات تعیین ریاست این حزب برگزار شد که طبق نتایج مقدماتی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با کسب 758 رأی به این سمت برگزیده شد. این نتیجه حاصل شمارش الکترونیکی آرا بود و در ادامه شمارش آرا به صورت دستی انجام شد. یاران گرانقدر، شنونده های نازنین، برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته در همین جا به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این برنامه قرار است به موضوعی بپردازیم که نه تنها آینده بلکه همین حال حاضر زندگی ما را دگرگون کرده است. هوش صنعی در رسانه، این فناوری دیگر محدود به آزمایشگاه یا داستانهای علمی تخیلی نیست، بلکه در خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، سینما، تبلیغات و حتی موسیقی حضور پررنگ دارند. پرسش اصلی این است که کارکردهای این فناوری در رسانه چیست و چی پیامدهای برای جامعه، سیاست، فرهنگ و زندگی روزمره ما به همراه دارد. شنوندگان عزیز، در این برنامه تلاش میکنیم تصویر گذرا و روشن از گذشته، حال و آینده این پدیده ارائه کنیم. موضوع را با تاریخچه کوتاه از ورود هوش صنعی به رسانه ها شروع میکنیم. هوش مصنوعی نخستین بار در میان قرن بیستم به عنوان شاخه از علوم کامپیوتر شکل گرفت. هدف اصلی آن شبه سازی توانایی های شناختی انسان بود، مثل یادگیری، استدلال و حل مسئله. اما ارتباط آن با رسانه در ابتدا بسیار محدود بود. نخستین استفاده ها از الگوریتم های ساده برای تولید گزارش های ورزشی یا اخبار مالی بود. در قرن 21 خبرگزاری اسوسییتد پرس یکی از پیشگامان استفاده از چنین الگوریتم ها بود که در دهه 2010 از هوش مصنوعی برای تولید خودکاری هزاران خبر کوتاه. این نقطه آغاز راهی بود که با سرعت رشد کرد و امروز ما در رسانه ها شاهد کاربردهای بسیار گسترده و پیچیده تر هستیم. یکی از مهمترین کارکردهای هوش مصنوعی در رسانه تولید و توزیع اخبار است. الگوریتم ها می توانند از چند ثانیه خبرهای کوتاه از داده های خام تولید کند. این موضوع در حوزه های مثل نتایج ورزشی، گزارش های مالی یا وضعیت آب و هوا بسیار کاربردی دارد. همچنین موتورهای هوشمند قادرند حجم عظیمی از اطلاعات را تحلیل کرده و الگوها را شناسایی کنند. از سوی دیگر ابزار هوش مصنوعی به خبرنگاران کمک میکند منابع اطلاعاتی را سریعتر پیدا کنند، صحبت خبرها را بررسی کنند و حتی تیترهای جذابتر بنویسند. این امر سبب افزایش سرعت و دقت در خبررسانی شده است. با ظهور فناوری های یادگیری عمیق و شبکه های عصبی مولد، تولید تصویر و ویدیو به مرحله تازه رسید. هوش مصنوعی می تواند تصاویر خیالی خلق کند، فیلم های کوتاه بسازد و حتی چهره افراد را تغییر دهد. پدیده دیپ فیک یا جعل عمیق دیپ فیک نمونه بارز از این توانایی است. اگرچه این فناوری برای سرگرمی یا بازآفرینی چهره بازیگران در سینما جذاب است، اما می توان برای ساخت ویدیوهای جعلی نیز مورد استفاده قرار گرفت. امروز تبلیغات دیجیتالی بدون هوش مصنوعی تقریبا غیر ممکن است. الگوریتم های رفتار کاربران را تحلیل میکند و تبلیغات مناسب با علایق هر فرد نمایش می دهد. همچنین برخی برندهای تولید محتوای تبلیغاتی را به طور کامل به سیستم های هوش مصنوعی سپردند، از طراحی پوستر و ویدیو گرفته تا نوشتن اشعار تبلیغاتی. شبکه‌های اجتماعی با کمک هوش مصنوعی محتوای هر کاربر را شخص سازی میکنند. الگوریتم ها تعیین میکنند که چه پست های در فید ما ظاهر شوند، چه ویدیوهایی را ببینیم و حتی با چه کسانی تعامل کنیم. این شخصیت سازی تجربه کاربری را بهبود میبخشد، اما پیامدهای هم دارد، از جمله ایجاد اتاق پژواک که در آن افراد فقط نظارت مشابه خود را میبینند. بله، هوش صنعتی حتی در هنر، سینما و موسیقی هم راه یافته و توانسته در آن نیز نقش آفرینی کند. امروز سیستم های وجود دارد که می تواند فیلمنامه بنویسند، موسیقی بسازند یا حتی بازیگران دیجیتالی خلق. برخی از فیلم های هالیوودی بخش از جلوه های ویژه خود را با کمک هوش مصنوعی تولید کردند. همچنین آثار هنری خلق شده توسط هوش مصنوعی در نمایشگاه ها به فروش می رسد. باید قبل از اینکه سراغ پیامدهای هوش مصنوعی برویم، کمی درباره فرصت های آن صحبت کنیم. به هر حال هوش مصنوعی یک نعمت هم هست. پس در ابتدا به پیامدهای مثبت آن اشاره کنیم. اولین نکته دموکراتیک شدن تولید محتوا است. هر فرد می تواند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی محتوای با کیفیت بالا تولید کند. این به معنای کاهش وابستگی به استودیوهای بزرگ و افزایش خلاقیت فردی است. دومین نکته افزایش سرعت و بهره‌وری است. تولید اخبار و محتوای سریع‌تر از همیشه انجام می شود و رسانه می تواند با سرعت بالا به تغییرات پاسخ دهند. پیامد مثبت بعدی شخصی سازی تجربه کاربری است. کاربران محتوای متناسب با علایق خود دریافت میکنند که رضایت آنها را افزایش میدهد. و نکته آخری خلق فرصت های جدید هنری است. هنرمندان میتوانند از هوش مصنوعی به عنوان ابزار برای کشف ایده تازه استفاده کنند. پیامدهای مثبت هوش مصنوعی یک روی دیگری هم دارد و این روی دیگر همان تهدیدها و چالش ها است. پس هوش مصنوعی پیامدهای منفی نیز در پی دارد. در اینجا به تعداد از پیامدهای منفی اشاره می کنیم. نخستین پیامد منفی هوش مصنوعی اخبار جعلی و دیپ فیک ها هستند، فناوری هایی که می توانند تصویر و صدا را دستکاری کنند. خطر بزرگ برای حقیقت در رسانه ها محسوب می شود. دومین موضوع کنترل و دستکاری افکار عمومی است. شرکت های بزرگ فناوری می توانند با استفاده از داده ها و الگوریتم ها جریان اطلاعات را مدیریت کنند و دیدگاه های مردم را شکل دهند. موضوع بعدی اتاق پژواک می باشد. شخصی سازی بیش از حد باعث می شود کاربران فقط با دیدگاه های مشابه خود روبرو شوند و از تنوع فکری محروم بمانند. پیامد منفی دیگر تهدید شغلی است. بسیار از مشاغل رسانه‌ای با ویژه کارهای تکراری و فنی در معرض جایگزین با هوش مصنوعی قرار دارند. و آخرین موضوع مسائل اخلاقی و حقوقی است، چرا که پرسش‌های درباره مالکیت اثر هنری ساخته شده توسط هوش مصنوعی یا مسئولیت انتشار محتوای جعلی همچون به پاسخ مانده است. سوالی که اینجا پیش می آید این است که آینده رسانه با هوش مصنوعی چگونه است؟ پاسخ این سوال براوشنی مشخص نیست، زیرا چشمانداز آینده ترکیبی از فرصت ها و تهدید است. احتمالا در آینده شاهد خبرنگاران رباتی خواهیم بود که گزارش های اولیه را تهیه می کنند، اما تحلیل های عمیق همچنان به عهده انسان ها خواهد بود. رسانه ها بیش از پیش شخصی سازی خواهند شد. هر فرد رسانه مشخصی به خود را خواهد داشت. در عین حال ضرورت آموزش سواد رسانه برای کاربران بیش از هر زمان دیگر احساس می شود تا بتوانند در میان حجم عظیم محتوا حقیقت را از دروغ تشخیص دهند. از سوی دیگر هنر و سرگرمی به شدت متحول خواهد شد. شاید در آینده فیلم های ببینیم که به طور کامل توسط هوش مصنوعی ساخته شدند، یا موسیقی های گوش کنیم که هیچ آهنگساز انسانی در خلق آن نقشی نداشته است. بله، همه می دانیم هوش مصنوعی چهره رسانه را برای همیشه تغییر داده است. از سرعت و دقت بیشتر در خبر رسانی تا خطر دستکاری افکار عمومی، از فرصت های خلاقانه در هنر تا تهدید مشاغل سنتی، همه نشان می‌دهد که این فناوری نه صرفا یک ابزار بلکه یک نیروی تحول آفرین است. آینده رسانه بستگی به آن دارد که ما چگونه از این فناوری استفاده کنیم، با عنوان ابزار برای آزادی و خلاقیت یا با عنوان وسیله برای کنترل و دستگیری. بنابراین هوش مصنوعی مثل یک تیغ دولبه است. از یک سو سرعت، خلاقیت و امکانات بی‌سابقه در اختیار ما گذاشته و رسانه را از شکل سنتی بیرون آورده است. از سوی دیگر تهدید را هم با خود همراه کرده است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراهی ما بوده. تا برنامه های بعدی همه شما با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، همکنون 1-2-3 ورزش رو میشنوید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم ملی فوتسال تاجیکستان به فینال جام ملت‌های آسیا 2026 راه یافت. در دور آخر مرحله مقدماتی در گروه C، تیم ملی فوتسال تاجیکستان به مصاف قهرمان 4 دوره آسیا یعنی ژاپن رفت. این مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع ژاپنی‌ها به پایان رسید. بنابراین تیم ملی تاجیکستان با کسب 6 امتیاز در مقام دوم گروه C قرار گرفت و به فینال جام ملت‌های فوتسال آسیای 2026 که در اندونزی برگزار میشه راه پیدا کرد. در مرحله گروه جام ملت‌های آسیای 2026 تیم ملی فوتسال تاجیکستان در آغاز دور مقدماتی تیم ماکائو رو شکست داده بود. به گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی افتتاحیه دور مقدماتی فوتسالیستان تاجیکستان با نتیجه 10-2 تیم ماکائو رو شکست داده بودند. در دور بعدی دور مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 تیم ملی تاجیکستان به مصاف تیم کامبوج رفت. این مسابقه روز 22 سپتامبر ساعت 20 در کاخ تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد که با نتیجه 7-1 به سود تاجیک‌ها به پایان رسید و به این ترتیب با چسب نتایج اخیر تیم ملی فوتسال تاجیکستان به فینال جام ملت‌های آسیای 2026 در جاکارتای اندونزی راه یافت. اولین جام جهانی کشتی سامبو در دوشنبه برگزار شد. این مسابقات برای اولین بار در تاجیکستان برگزار شده بود. در این رویداد ورزشکاران در 14 وزن مردان و زنان با هم رقابت کردند. علاوه بر تاجیکستان، 8 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس، بلغارستان، مجارستان و روسیه هم در جام جهانی سامبوی تاجیکستان شرکت کردند. ورزشکاران تاجیک در این مسابقات 9 مدال کسب کردند. در سامبوی ورزشی انوشروان نظرزاده در منهای 58 کیلوگرم مدال نقره و کامران شاه اوستاپیریان در منهای 98 کیلوگرم و خورشید مجیدزاده در مثبت 98 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. در سامبوی رزمی نیز فریدون آدلوف در وزن منفی 98 کیلوگرم و خالد طالبزاده در وزن منفی 88 کیلوگرم مدال طلا، مصطفی علی بیکوف در وزن منفی 88 کیلوگرم مدال نقره کسب کرد. مسابقات بین‌المللی جودو در چین هم آغاز شد. در روز نخست این مسابقات تاجیکستان با حضور محمد صالح قوتوف و مهرزاد سوفیف در وزن 60 کیلوگرم، عبید جبوف در وزن 66 کیلوگرم و الکساندرا کان در وزن 57 کیلوگرم به میدان رفتند. عبید جبوف مدال نقره وزن 66 کیلوگرم را از آن خود کرد. دیگر ورزشکاران تاجیک محمد صالح قوتوف، مهرزاد سوفیف و الکساندرا کان این رقابت‌ها را بدون مدال به پایان رساندن. در وزن 73 کیلوگرم نیست ابوبکر شراف و مسعود احمدزاده و در وزن 81 کیلوگرم سامان محمد بیکوف نمایندگان تاجیکستان در این مسابقات حضور خواهند داشت. سفیر تاجیکستان با هیئت انجمن ورزشی همبستگی اسلامی ملاقات کرد. در روز 24 سپتامبر اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری اسلامی OIC با هیئت انجمن ورزشی همبستگی اسلامی ISSA دیدار و گفتگو کرد. طبق گزارش سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در این دیدار روند آماده سازی بازی‌های همبستگی اسلامی که از 7 الی 21 نوامبر سال 2025 در ریاض برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. انجمن ورزشی همبستگی اسلامی نهادی وابسته به سازمان همکاری اسلامی است که شامل 57 کشور جهان میشه و دفتر مرکزی اون در ریاض عربستان قرار داره. جمهوری تاجیکستان عضو این انجمن است. اما بریم به سراغ ورزش ایران و در این بخش شنونده مهمترین رویدادهای ورزشی ایران باشیم. بازگشت بلند قامتان والیبال ایران پس از افتخار آفرینی های اخیر در جام جهانی. تیم ملی والیبال ایران پس از حضور در رقابت های قهرمانی جهان به میهن بازگشت. مردان والیبال ایران که 4 شهریور ماه تهران رو به مقصد دوحه و 1 اردوی برومرزی در قطر و سپس حضور در رقابت های قهرمانی مردان جهان در مانیل فیلیپین ترک کرده بودند، بامداد شنبه 5 مهر ماه پس از سفری 32 روزه به کشور ایران برگشتند. تیم ملی والیبال ایران در سفر 32 روزه خودش ابتدا به مدت 1 هفته در دوحه قطر اردو زد و 3 دیدار تدارکاتی رو با مصر و قطر برگزار کرد و سپس راهی مانیل شد تا قبل از شروع رقابت‌های قهرمانی مردان جهان 2 مسابقه تدارکاتی با اسلوونی و آلمان برگزار کنند. ملی پوشان والیبال ایران سپس در مسابقات قهرمانی مردان جهان شرکت کردند. در مرحله مقدماتی 2 برد برابر تونس و فیلیپین به دست آوردند و با 1 شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه خودشون به مرحله حذفی صعود کردند. شاگردان پیاتزا در مرحله 1/8 نهایی موفق به شکست سربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ والیبال ایران تاریخ ساز شدند و به جمع 8 تیم برتر مسابقات جام جهانی والیبال صعود کردند. اما در این مرحله ایران مغلوب جمهوری چک شد تا با کسب مقام 8 جهان به کار خودش در رقابت‌ها پایان بده. هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع 8 تیم برتر مسابقات بود، اما والیبال ایران تا آستانه صعود به مرحله نیمه نهایی و حضور در 4 تیم برتر مسابقات نیز پیش رفت. تیم بوکس نوجوانان ایران برای حضور در اردوی مشترک با ازبک‌هاف راهی تاشکند شد. تیم بوکس نوجوانان ایران 1 شنبه برای حضور در اردوی آماده سازی بازی‌های آسیایی بحرین عازم ازبکستان شد. نوجوانان ایران پس از برگزاری تمرینات مشترک و دیدارهای تدارکاتی در تاشکند 13 مهر به تهران باز خواهند گشت. طبق آخرین خبرها حسن یزدانی به بازی‌های کشورهای اسلامی نمی‌رسد. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت حسن یزدانی در بازی‌های کشورهای اسلامی شرکت نخواهد کرد، در شرایطی که پیش از این نام حسن یزدانی به عنوان یکی از گزینه‌های حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی مطرح شده بود. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران تأکید کرد او به این بازی‌ها نمی‌رسد. پژمان درستکار درباره آخرین وضعیت حسن یزدانی و زمان بازگشتش به میادین گفت یزدانی وضعیت رو به بهبودی داره و قطعاً وارد چرخه انتخابی تیم ملی خواهد شد. آمریکا برای جام جهانی به ملی پوشان چوگان ایران ویزا نداد. تیم ملی چوگان ایران به دلیل صادر نشدن روادید کامل اعضای تیم از حضور در مسابقات جام جهانی آمریکا باز موند. تیم ملی چوگان ایران که با شکست پاکستان موفق به حضور در میان 6 تیم برتر دنیا شده بود، به علت صادر نشدن دریافت کامل روادید از حضور در مسابقات جام جهانی این رشته در آمریکا باز موند. در همین خصوص درباره اعزام نشدن ملی پوشان چوگان ایران به مسابقات جام جهانی آمریکا و سنگ‌اندازی‌ها و مانع تراشی‌ها در این رابطه گفتگوی خبرنگار بخش اخبار ورزشی تلویزیون دولتی ایران با رئیس فدراسیون چوگان ایران رو میشه.
بله خب اردیبهشت ماه سال جاری تیم ملی چوگان ایران برای اولین بار و در اولین حضور برونمرزی موفق شد که به عنوان نماینده زونگی بخشی از آسیا و قاره افریقا به جام جهانی چوگان صعود بکنه. خب از ابتدا ما این مشکل رو پیش‌بینی می‌کردیم که برای بحث صدور روادید به مشکل بر بخوریم، ولی ما در کمترین وقت و در محیط مقرر اقدام کردیم برای عملیات اعزامی برای ذاتی ملی. ولی خب با توجه به اینکه ما مدارکمون و برنامه‌داریم کامل ابتدای مرداد ما انجام شد، ولی خب تا کنون ویزای 2 تا از بچه ها متاسفانه صادر شد و با توجه به اینکه تیم حداقل باید 4 یا 5 بازیکن اعزام بشن، قاعدتا ما نمیتونستیم اعزام بشیم. به همین دلیل فدراسیون جهانی چوگان تیم ملی پاکستان رو هفته گذشته جایگزین تیم ملی ایران کرد و به حال تیم ملی چوگان ایران در عین شایستگی متاسفانه نتونست که در این رقابت حضور پیدا کنه.
داشتید و به اطلاع اونها رسوندید این سنگ اندازی آمریکایی ها رو یا خیر؟
بله خدمت شما عرض کنم که ما با توجه به اینکه به کمیته بین الملل ما ارتباط بسیار خوبی با فدراسیون جهانی چوگان داره، من جا داره که از آقای سیامک پایدار تشکر بکنم. ایشون عضو کمیته سفیران فدراسیون جهانی چوگان هست. خیلی ما تلاش کردیم که فراهم بشه امکان حضور تیم ملی چوگان ایران، ولی خب با توجه به اعلام انجمن چوگان امریکا و مسائل سیاسی که متاسفانه در میان بوده اینها ویزا رو صادر نکردن. ولی با توجه به مکاتباتی که ما با فدراسیون جهانی داشتیم و ارتباطاتی که داشتیم موفق شدیم که سهمیه رقابت‌های مالزی رو منتقل کنیم به سهمیه رقابت‌های جهانی چوگان که سال آینده در کشور امارات برگزار خواهد شد.
در واقع فدراسیون جهانی یه جوری تو خب حق اون رو تو اینجا خوردن.
بله واقعیت همینه، ولی خب واقعیت داستان اینه که سطح رقابت‌های جهانی چمن خب یک سطح بالاتر برگزار میشه و تیم مکاتباتی که ما داشتیم فدراسیون جهانی واقعا خودشون متاسف و متاثر بودن که تیم ملی ایران نمیتونه به همین دلیل در این رقابت‌ها حضور داشته باشه. تیم ایران رو شایسته حضور دونستن و به نوعی شاید در حال خواستن با این کارشون
دلجویی کنن.
بله سود تاریخی بوده، خود فدراسیون جهانی اون اودیش ما که ما اونجا حضور داشتیم تعجب می‌کردن از این که تیم ملی چوگان ایران واقعا در کمتر از یک سال تونسته که مجوز حضور در رقابت جهانی رو کسب کنه. اصلا تیم ایران رو به حال شاید به نوعی پیشبینی نمی کردن که با این شکل و با این قدرت بتونه بازی بکنه. به هر حال من واقعا از این موضوع ناراحت هستم و این بچه ها به هر حال تمام تلاشای خودشون رو کردن. به هر حال برای تیم ملی پاکستان هم من آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که نماینده شایسته‌ای برای زون این رقابت ها باشه و من مطمئن بودم به این بچه ها اگر امکان حضور ما داشتیم قطعا بچه ها میتونستن یکی از صدهای ستانه رو کسب کنن.
حاشیه‌های فوتبال ایران رو در گزارش همکار ما شنونده باشید.
سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال تاجر نیا گفته اتحاد و همدلی روزهای خوشی رو برای استقلال رقم می‌زنه. تاجر نیا در بازدید تمرینات تیم ب این باشگاه گفته اتحاد و همدلی میان تیم اصلی و تیم ب می‌تواند روزهای خوشی برای استقلالی‌ها رقم بزنه. واکنش باشگاه سپاهان به جنجال باشگاه هندی، نامه‌ای دریافت نکرده ایم. مدیر تیم فوتبال سپاهان خبر داد که تمامی اقدامات لازم برای حضور اعضای تیم موهان باگان هند به اصفهان انجام شده و باشگاه هندی نامه ای برای عدم سفر به ایران به سپاهان ارسال نکرده است. دستمزد بالای فوتبالیستای ایرانی. اما مصطفی زارعی رئیس دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال گفته حقوق و دستمزد بازیکنان به سطحی رسیده که با اعداد و ارقامی که میشنویم اگر کنترل نشود با یک فاجعه روبرو خواهیم شد. مدیر عامل جدید باشگاه فجر شهید سپاسی انتخاب شد. با اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، حاتم احمدی به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب شد. مدیر عامل جدید فجر شهید سپاسی در ادامه مسیر خود از حمایت ها و همراهی حسن کریمی بهره مند خواهد شد. کریمی پیش از این مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی بود که جای خود را به احمدی داد. حجادی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت ساختمان پرسپولیس را تغییر می‌دهیم. اما رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس آقای حدادی گفتن مدت هاست که به دنبال تغییر ساختمان فعلی و جابجایی به یک مکان دیگری هستیم و با توجه به اصلاح ساختار و حضور افراد جدید یک مقدار محدودیت فضا داریم و به نظر میرسه که این فضا کفاف نفرات فعلی رو نمیده و به دنبال یک ساختمان حالا بزرگتر و شیکتر و در شأن باشگاه پرسپولیس هستیم. اما تیم سپاهان آماده میزبانی از مهنباگان هند. همه چیز آماده است برای برگزاری یک دور آسیایی. احمد جمشیدیان سرپرست یا مدیر باشگاه تیم سپاهان، مدیر تیم فوتبال سپاهان گفته که ما آماده هستیم که از تیم مهنباگان هند میزبانی میکنیم. مهنباگان یه بار دیگه هم به ایران نیامده و حالا گفته میشه که هیچ فعالیتی رو انجام نداده تیم فوتبال مهنباگان که بخواد به ایران بیاد با تیم فوتبال سپاهان بازی بکنه، مسابقاتی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دو باید برگزار بشه و سپاهان در شرایطی که میزبان این دیدار هست. اما شنیده‌ها حکایت از اون داره که مهنباگان قرار نیست که به ایران بیاد و با تیم سپاهان اصفهان بازی کنه. پر جمعیت ترین استادیوم ایران بازگشایی شد. ورزشگاه نونوار شده و بازسازی شده یادگار امام که حالا در حال حاضر پر جمعیت ترین یا پر ظرفیت ترین و بزرگترین ورزشگاه فوتبال کشورم هست، به نوعی آماده دیدار تیم فوتبال تراکتور تبریز هست. تراکتوری که باید هم در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به مسافه حریف خودش بره. یک چمن هیبریدی برای اولین بار در ایران، این چمن هیبریدی آماده شده.
اما حاشیه های فوتبال جهان و از جمله انتخاب مرد سال فوتبال جهان رو در گزارش همکارمون با هم شنونده باشیم.
انتخاب برترین فوتبال جهان مراسمی که برحال برگزار شد و عثمان دمبله این جایزه رو فتح کرد. لامین یامال برای دومین بار متوالی عنوان بازیکن جوان رو به دست آورد و دوم شد و خیلی تعجبی بود رافینیا تو سفر اول قرار نفر سوم شد و خود ویتینیا هم از این انتخابش ذوق زده بود و میگفت این برحال اتفاق بزرگیه که برای من افتاده. در مورد همین این مراسم ببین چندی سال به سال که داره میگذره، قبلا تو همون اوج این انتخابا همون جایی که بهش میگفتن مسی نالدو، مسی و رونالدو با هم دیگه یعنی پشت در همین دو تا انتخاب میشدن، انقدر هم دیگه مثلا این فضا خاکستری و قوارالود نبود. حالا شاید بعضی طرفداران مسی هر موقع رونالدو انتخاب میشد اعتراض میکنن بعضی و بالعکس، اما به این شکل نبود که فاصله کم میشه. واقعا اون دو نفر که بعد از انتخاب کاکا، آخرین نفری که قبل از مسی و رونالدو انتخاب شده کاکا بود، واقعا اون دو نفر اصلا واقعا همه قبول داشتن که یه سطح بالاتر دارن نسبت به سایرین بازی میکنن. به هر حال عثمان دمبله این عنوان رو به دست آورد. پاریس سن ژرمن باشگاهی بود که بیشتر عناوین رو فتح کرد، بهترین تیم، بهترین مربی از این باشگاه انتخاب شد و بالاخره سرمایه‌گذاری بیش از یک دهه این باشگاه ثمر داد و این عناوین رو به دست آوردن. در همین طور لامین یامال رو میگفتن که شاید میگفتن اون بحث فیرپلی هم تو این قضیه خیلی دخیله و شاید اون برخوردش با کریستیانو رونالدو در فینال یورو یه مقدار از امتیازش کم کرد. اما به هر حال عثمان دمبله کسی بود که در مجموع بخوام نگاه کنیم شاید دیگه این عنوان رو داشت و به هر حال این انتخابات کسی که توش حق رأی دارن به هر حال خیلی تأثیر دارن در انتخاب برترین‌ها و این اتفاقات افتاد. حالا هست می‌گذاریم واقعا مزه خودشو داریم برای مراسم از دست میده و حاشیه‌اش بیشتر میشه. باشگاه رئال مادرید هم که این مراسم رو برحال به نوعی ازش کنارگیری کرده رو بازیکناش گفت هر کی که میخواد بره، من این برای حضور در این مراسم نداره. اما خود باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که هیچ کدوم از مسئولینشون در این مراسم شرکت نمی کنن و شرکت هم نکرد.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه هم نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
همراهانی گرامی، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجدوک خبری.
سلام شنوندگان عزیز، پیگیران گفتارهای صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این نوبت با بخش دیگر از مجله خبری که در موضوع اقتصاد سبز و برنامه هایی که در این زمینه در قلمرو تاجیکستان روی دست گرفته شده است با شما مطلب هایی را در میان میگذاریم. لطفاً همراهی ما باشید. با تازگی در شهر گلستان ولایت سوغ تحت ریاست حکومت جمهوری تاجیکستان در موضوع زنان در اقتصاد سبز و رقمی فاروم یا همایش منطقه‌ای مکالمه زنان آسیای مرکزی برگزار گردید. به گزارش خاور و با نقل از کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، در این همایش بیش از 40 نماینده کشورهای آسیای مرکزی حضور داشتند. هدف از برگزاری همایش دستگیری تشبث‌های زنان در ساحه محیط زیست، تکنولوژی و صاحبکاری یا بخش خصوصی استوار ارزیابی گردید. اظهار شد که برگزاری چنین نشست‌ها با اشتراک زنان در دیگرگونسازی اقتصادی و همکاری بین منطقه‌ای مساعدت می‌کند. موضوع اساسی همایش از توانمندی زنان در رشد اقتصاد سبز در آسیای مرکزی، صاحبکاری، راهبری در سمت اقلیم و محیط زیست، کشاورزی استوار، اداره کنی ذخیره های طبیعی، رقمی کنونی و اقتصاد رقمی و کلن مسئله های مربوط به اقتصاد سبز در منطقه و رشد ملکه های رقمی عبارت بود. گفتنیست در زمینه اقتصاد سبز تاجیکستان یکی از کشورهای پیشرفت به شمار می رود. این موضوع را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یکی از نشست‌های این گونه مورد ارزیابی قرار داد.
تاجیکستان یکی از دولت‌های دارای ذخیره‌های بزرگ استحصال نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه می‌باشد. چنانکه بارها تاکید کردم، حالا 98% برق در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده می‌شود. و از روی این نشان دهنده یعنی فایز استحصال انرژی سبز، کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می رود. می قدر کنفرانس ها دیگر یا وظیفه گذاری ها و عهده‌داری ها که دولت ها می گیرند تا سال 2050% یعنی کم کردنشان در کار. ما 98 قریب 100% انرژی سبز استحصال می کنیم. از روی کم بودن حجم پرتو گازهای گلخانه ای نیست تاجیکستان در یکی از جاهای بالاترین قرار دارد. در خدمت تاجیکستان در مسائل گلوبالی اقلیم بسیار بسیار ارزشمند است. نمیدانم این نشان دهنده اول بعضی کشورهای دیگر نمیشد چقدر از لحاظ همین هم سرمایه جلب میکردند، هم اقتصادیان کارخانه های صنعتی لیسنس میگرفتند، هم به بازار جهانی محصولات اقتصادی سبز را جاری میکردند. ما خودمان بایستیم در صورت استفاده نیروی برقی تازه در کشور استحصال شونده در واسطه نقلات برقی می توان طلبات مملکت را از محصولات نفتی کاهش داده و این وسیله به حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت مساعدت نمود. در رابطه با این به وزارت صنعت و تکنولوژی های نو و نقلات سپارش داده می شود که جهت در داخل کشور برآماندن استحصال واسطه نقلات برقی تدبیرهای مشخص هستند. سالهای بود که سالهای اولی که ما اجازت دادیم امتیازا تا 93,000 نقلات در یک سال وارد شد. اگر باید داده باشه داشته باشه من بعضن گپای سخنهای و هم گفته بودم بعضن اعضای حکومتی مفکورهای بیروکراتی داشته که از همه ایساب در آمد گریم و ایساب بای کنیم اناکن مردم سیر شده ایساب است. از ماشینایی که اونا وای کردن دیدن که زیانش چی است فایدهش چی است. حاضر صورت وارد شدن مواد تکنولوژی ماشینای اتوماسیونای نو 50% واردات تکنیک از شمار کم شد 30,000 35,000 29,000 اتوماسیونای نو وارد شده است. این خوب است. یکی حجم نگاه کنید اون از بیرون وارد شده. اگر ما وزارت صنعت حکومت جمهوری با شرکت های وای پیشرفته وای همکاری کنیم بازار است. برای ما بازار است. 30,000 این یک کارخانه صنعتی را طلباتش قانع میکند. برای چی در اینجا تشکیل نکنیم؟ این 3 سال چاره جوی کردم این چونه جهت تبلیغ و معرفی کردن برتری اکولوژی محصولات صنعتی با استفاده از انرژی سبز استحصال گردیده کشور ضرور است که کارخانه های وطنی برای پیش گرفتن سرتیفیکات استحصال سبز از مقامات مخصوص گردانیده بین المللی چاره جوی نمایند. کدامه که اگر کارخانه صنعتی دولت هایی که اگر انرژی سبز نباشد محصولاتش بازار جهانی در آورده و چند فایز زیاد نلاق میسوره انداز. اما برعکس اگر ما سرتیفیکات گیریم کارخانه صنعتی بازار کشوده میشود.
طور معلوم تاجیکستان یک کشور کوهستانی بوده، ذخیره‌های بزرگ آبی و انرژتیکی در قلمرو این کشور واقع شدند که این امر و هدیه خداوندی باعث فراهم شدن زمین‌ها جهت رشد اقتصاد سبز و همچنین استفاده از پدیده رقمی‌کنونی یا دیجیتالی برای پیشرفت بخش‌های گوناگون جامعه تاجیک و نیز کمک به شکوفایی منطقه آسیای مرکزی مساعدت میکند. در همین زمین است که در رودخانه های تاجیکستان سلسله نیروگاه های آب برقی ساخته شده و ساخته خواهند شد که به گسترش اقتصاد سبز در سراسر منطقه آسیای مرکزی آورده میرساند. این مطلب را رئیس جمهوری تاجیکستان چنین ارزیابی کرد.
با مقصد رسیدن به استقرار انرژتیکی و استفاده ثمرناک نیروی برق در ادامه کارهای در ساحه صاحب استقلالی به انجام رسیده، حالا تطبیق باز 20 لایحه با مبلغ 17 میلیارد تومان ادامه دارد. از جمله امسال تجدید نیروگاه برقی آبی سربند با توانایی 270 مگاوات با مبلغ 1,360,000,000 تومانی پرب و آخر رسیده. تجدید نیروگاه برقی آبی نارک با مبلغ 7 میلیارد سومانی و قیراقوم با مبلغ عمومی 2 میلیارد سومانی. اینچنین ساختمان نیروگاه برقی آبی سبزار با مبلغ 612 میلیارد سومانی در نایه روشقاله ولایت مختار کوهستان بدخشان و نیروگاه های بادی و آفتابی در نایه مرغاب با مبلغ عمومی 170 میلیارد سومانی با مرام ادامه دارد. باید گفت که بعد 50 سال فعالیت اگریگات یکم نیروگاه نارک پس از تجدید با خرج بیش از 800 میلیون سومانی با توانایی 375 میگاوات ماه اکتبر سال 2022 مورد بهره برداری قرار داده شد. با پور با انجام رسیدن کارهای تجدید و از نوسازی و مجهزگردانی با تجهیزات و تکنولوژی های معاصر به نیروگاه نارنگ عمر دوباره بخشیده شده. اقتدار کاری آن علاوه‌تن 775 مگاوات زیاد می‌گردد. حتی از اقتدار نیروگاه برقی آبی سنتوده یکم زیاد. بعد بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون عمر نارنگ با یک برابر دیگر زیاد می‌شود. اینچنین کارهای ساختمان در نیروگاه برقی آبی راغون با مرام پیش رفته ساده هست. پرابلم دوستان عزیز، سال دویم است که در تاجیکستان دیفیسیت قوه قابل مینه هست. امروز باید در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون قریب 20,000 ساختمانچی کار کردنش نکن. امروز هم اگه 12,500 امروز در ساختمان های شهر دوشنبه، در کارخانه های صنعتی که من در شهر خوجم بودم، در دیگر قوای قابل مینه نیست. در برابر این باید گفت که سالهای آخر تلفات تکنیکی برق با وضع مالیوی شرکت کارخانه های ساحه تاثیر منفی رسانیده ایستاده است. عموماً در ظرف استقلالیت مانایی که نیروگاه برقی آبی سنتوده یک، سنتوده دو راغون ساختیم، ما تمام سیستم انرژتیکی مملکت را پورا تجدید کرده ایستادیم و قریب با اتمام رسانیدیم. 10 میلیارد ما خراجات کردیم خطهای برق، خب پستانس های زیرسگاه ها تاجیکیش خطیبه زیرسگاه ها اساساً زیرسگاه های بزرگ حتی خورد بین دیه ها رو نیست، تر سیستم انرژتیک ها رو ما پورا تعمیر و تجدید کردیم. برابر بنیاد کردنی نیروگاه برقی آبی نو، تلفات نیروی برق خوری هم 20%. از این لحاظ وزارت انرژتیک و ذخیره آب و جمعیت سهامی شرکت تقسیمات برق را ضرور است که تطبیق با صفت و سری وقتی لایه های کم نمودن تلفات نیروی برق را با مبلغ 2.4 میلیارد سومانی و نصب بیش از 800,000 حساب کنه که برقی را در شهر نهایه های مملکت در مولات های مقرر شده و با صفت بلند تامین نماید.